بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أجره.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ثابت شده در طول تاریخ حیات انسان که انتقال ارزش‌ها یک مسئله قطعیه و حتمیه. هر انسانی میتوانه ارزش‌های الهی و اخلاقی دیگری رو به خود منتقل کنه. در صورتیه که قرآن مجید می‌فرماید اون شخصی که باید ارزش‌ها رو به خود انتقال بده بخواد. اگر نخواد ارزش ها انتقال پیدا نمی کنه. یه سلسله ارزش ها در حضرت آدم بود، مثل مقام علم، علم آدم الاسماء کلها، مثل شایستگی برای بهشت، مثل مقام با عظمت توبه، مثل مقام خلافت اللهی. از دو تا پسر یکیشون خواست و در حد ظرفیتش این ارزش‌های پدر رو به خود انتقال داد و نهایتاً به درجه با عظمت شهادت رسید. یه برادر دیگه از یه پدر و مادر این ارزش ها رو میدید، حس هم میکرد، نخواست به خودش انتقال بده، دوست نداشت، آزادم بود، اختیار هم داشت. پروردگار مهربان آزادیش و اختیارش رو سلب نکرد که بل اجبار این ارزش ها رو به او انتقال بده. در قرآن می فرماید ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اگر من بخوام تمام شما انسانها رو هدایت میکنم با اجبار بدون اینکه آزادی و اختیاری در کار باشه، ولی این هدایت اجباری هیچ ارزشی نداره. اینکه من اختیارتون رو سلب بکنم و خودم بدون اینکه شما نقشی داشته باشید شما رو وارد هدایت کنم، وارد عمل کنم، وارد اخلاق کنم، میتونم، اما چه ارزشی داره؟ ارزش حرکت های مثبت شما مال اینه که خودتون انتخاب میکنید و با اراده خودتونم به کار میگیرید. خیلی ارزش. مثل اینکه یه کارگری برای کارفرماش خوب، متوسط، عالی کار بکنه، این واقعا کارش ارزش پاداش داره، ارزش مزد داره. بر اساس قرآن این خواستن و نخواستن خیلی مؤثره در نجات انسان در دنیا و آخرت، یا در گرفتاری انسان در دنیا و آخرت. این مقدمه در ذهن مبارکتون باشه، گرچه بحث ده روزه رو تکمیل نمی کنه. هنوز بحث خیلی مسئله داشته که فرصت بیانش پیش نیومد. توضیح و تفسیر زیارت وارث که حدود فکر میکنم 7 سال در مسجد عرض کردم، مسجد امیر، امسال هم سال 8مشه. وارث معدن عجیبیه که بعد 8 سال ما رو رسونده به السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. امام تمام ارزش‌های ابراهیم رو میدونست و به این حقیقت هم آگاه بود که انتقال این ارزش‌ها شدنیه و اگه کسی بخواد سنگین نی، مشکل نی. این مشکل عمل یا اخلاق مال نخواستنه. من وقتی میل به نماز نداشته باشم خوندنش برام سخت، وقتی میل به علم نداشته باشم خوندنش برام سخت، وقتی میل به انفاق نداشته باشم انفاق برام سخت، ولی اگه من خواستار نماز باشم، خواستار اخلاق باشم، خواستار انفاق باشم، نه، میلیم روانه و لذتم داره. یعنی کسی که به این منابع اتصال پیدا میکنه، هم در معرفت به این منابع لذت عقلی میبره، هم در انجام این ارزش ها لذت روحی میبره. اهلش که این گونه بودن. به طور یقین با توجه به حالات ابی عبدالله و معرفتش، همون نماز ظهر امروزش با 18 نفر در برابر 4000 تیرانداز براش در اوج لذت بود که یه تکلیف الهی رو ادا کرد. جهاد براش لذت بود که یه تکلیف الهی رو ادا کرد. من اگه این روایت رو ندیده بودم در کتاب‌های مهممون سختم بود بگم. اما نوشتن، بزرگان هم نوشتن، امام صادق می‌فرماید وقتی شمشیر شمر گلو رو شروع کرد به بریدن، ابی عبدالله لبخند زد. یعنی من این کارمو که به پایان رسوندم عجب لذتی داره برام، که این لذت خنده آوره، شادی آوره. حتی در نوشته های خبرنگاران دشمنه که هیچ کسی در روز عاشورا چهرش قبل از شهادت برافروخته تر از ابی عبدالله نبود. حالا به قول قدیمی های تهرون، بچه شون که کوچیک بود و خیلی شاد بود میگفتن که چه سرخ و سفیده، چقدر شاده. و امام در آخرین مراحل جنگشون چهرهشون شاد بود، سرخ و سفید بود، غرق در لذت معنوی و روحی بود. امام ارزش‌های ابراهیم رو معرفت داره، برای معرفت لذت عقلی میبره. بعد میدونه که زمینه انتقال ارزش ها رو خدا برای همه فراهم کرده، برای همه. ما در تاریخ و در روایات هر دو، من هم در تاریخ دیدم هم در روایات دیدم که گناهکاران عجیب و غریبی بودند در امتها و در همین امت، که حالا اسمشون هم نوشتن، شرح حالشون هم داده شده. اینا توبه رو به آسانی به خودشون انتقال دادن و این توبه با روحشون، با جانشون، با قلبشون، توبه واقعی چنان کاری کرد که بعضیشون تبدیل به عارفان الهی شدن که از عرصه دزدی به مسند تدریس و تعلیم و تربیت نفوس نشستن. و داریم در علمای بزرگ شیعه که در یه برخورد مثل صدیق الدین همسی یا همسی هومس یه دهی بوده پایین شابدولزیم، نمیدونم الانم به اون اسم هست یا نه. هومس یعنی نخود، اون منطقه نخودکاری بود. ایشونم مغازه داشت و از اونایی که نخود میکاشتن نخود میابردر مغازه و میفروخت. هیچ سوادی هم نداشت. یه روز یه عالمی اومد ازش نخود بخره، یه آدم دیگه هم اومد نخود بخره. این آدم معمولی مسئله داشت، از این عالم پرسید تو مغازه. بین این عالم و بین این کسی که اومده بود نخود بخره یه گفتگوی زیبایی رد و بدل شد. سدید دین بی سوادم پشت ترازو داشت گوش میداد. خیلی لذت برد از این گفتگوی علمی، گفتگوی معرفتی، گفتگوی دینی. نخودشو که به هر دو فروخت اومد و یکی از نزدیکانشو خواست، گفت تمام مغازه رو به تو واگذار میکنم. یه فروشی که داشتی اندکیشو برای خرجی خونه من به من بده، من دیگه کاری ندارم. اومد سراغ تحصیل علم در 40 سالگی در منطقه ری که حوزه علمیه قویی داشت دانششو کامل کرد. حوزه کاملتر از منطقه ری شام بود. علمای بزرگ شیعه در اونجا بودن. اومد شام، اونجام شب و روز تحصیل کرد. سر 80 سالگی تبدیل شد به یکی از بزرگترین فقها و صاحبان علم کلام و ادبیات و اصول و تفسیر. تو این 80 سال یه بارم سرش درد نگرفت. این دانش گستردهی که انتقال داد به خودش، انسان قابلیت داره همه که این ارزش ها رو به خودش منتقل. سنگ که نیست، زمین صفر که نیست. پیغمبر اکرم تشبیهات عجیبی از انسان داره، تشبیهات عجیب. می فرماید انسان مثل زنبوره. زنبور انقدر قدرتمنده که شیره های گل ها رو میره میشناسه میخوره و در شکمش تبدیل به عسل میکنه، ماده ای که 1000 سالم تو هوا و تو تابستون و زمستون بذارن خراب نمیشه. ما که یه زنبور کمتر نیستیم. اونم چیزایی رو که میخوره شیرین نی، خیلی از مواد این گلها به تلخی میزنه، ولی همین مواد تلخی رو که میخوره تبدیل به عسل میکنه. پیغمبر میفرماد تو مثل زنبور، حتی همه تلخی های زندگی تو میتونی تبدیل به اصل عمل و رضایت خدا کن. یا یه جا میگه انسان معدنون کمعادن ذهب و الفضه، انسان مثل معادن طلا و معادن نقره میمونه. چطور معادن طلا تو دل خاک و سنگ و ریگ و کوه طلا دارن، نقره دارن؟ تو هم معدنی هستی که میتونی طلا و نقره معرفت و علم و کمال و ارزشها رو به خودت انتقال بدی. خیلی در عمرشون بیکارن، بیارن، یه بدن دارن و با اون بدن دارن بازی میکنن، بازی خوراکی و شهوانی و لذتهای جسمی و چشمی و گوشی، و بعدم میمیرن. یعنی همون بدنی که در رحم مادر بودن تبدیلش کردن به 90 کیلو، ورداشتن بردن تو قبر، دادنش دست مش موش و مار و حیوانات زمین، قیامت هم که وارد میشن همون خاکار و پروردگار به بدنشون بر میگردونه، زنده وارد محشر میشن. اما توان بهره برداری از نعمتهای بهشت اون بدن نداره، نه قدرت داره مزه میوه ها رو بچشه، نه قدرت داره با چشمش مناظر بهشت رو ببینه، هیچ قدرتی نداره. یه بدنه، یه اسکلته که خیلی جالبه، تو سوره جن از این گونه مردم که بدن خالی هن، یعنی این ظرف وجود رو، ارزش ها رو بهش انتقال ندادن ولو کم. امیرالمؤمنین میفرماید این تقوای با عظمت، یعنی روحیه خودداری از انواع بدی ها، این قابل انتقاله. بعد میفرماید اتقوا الله بعض توقا، اقلا شیعان من یه مقدار تقوا به خودتون انتقال بدین، و این قل، اگرچه این تقوا کم باشه شما را ده تا گناه حفظ بکنه، چهار جام بلغزین، ولی این کمو داشته باشید. وجعل بینک و بین الله سترن و این رق، بین خودت و بین پروردگار یه پرده آبرو بذار بمونه، گرچه پرده توری باشه، بل پرده زخیم نباشه، برزن نباشه، پارچه خیمه‌ای نباشه، اما همین پارچه تقوا رو، پارچه بین خودت و خدا رو، پرده بین خود و خدا رو، گرچه توری باشه، اینو قرار بده. همه درا رو نبند که یه روزی اگه میخواستی برگردی، یه روزی اگه میخواستی پیش خدا بری در قیامت، با همین تقوای اندک و با همین پرده توری بری، اقلا پیش او آبرو داشته باشی. اما یه عده همین پرده توری بین خود و خدا رو، پرده احترام رو، ادب رو ندارن، همین تقوای کم هم ندارن. تنها هنری که در دنیا داشتن 2.5 کیلو جنین بودنشون رو 70-80 سال تبدیل کردن به 100 کیلو، به 90 کیلو. حالا مردن و این ظرف وجود از ارزش‌ها خالیه، وارد قیامت میشن، هیچ عضوی از اعضایشون توان بهره‌گیری از نعمت‌های بهشت رو نداره. من کان فی هازهی، هازهی در این دنیا، من کان فی هازهی اعما فهوه فی الاخرت اعما، اینجا که کور بود و ارزش ها رو ندید که به خودش انتقال بده، اگه حرف ارزش هم پیش اومد مسخره کرد، برو بابا این حرفای قدیمی و حرفایی که آخونده ساختن بیریز دور، دنیا دیگه جای این حرفا نیست. نمیفهمم چی میگه. دین میگه عدالت، چطور دنیای امروز جای عدالت نیست؟ دین میگه احسان، چطور دنیای امروز جای احسان نیست؟ دین میگه محبت و مهرورزی، چطور الان جای محبت و مهرورزی نیست؟ دین میگه به اندازه وزن دانه ارزن به کسی ظلم نکن، چطور الان جای این حرفانی؟ چجوری جای این حرفانی؟ یعنی دین میگه دزدی نکن، غصب نکن، رشوه نگی، اختلاس نکن، الان دیگه جای این حرفانی؟ بریز دور. یعنی تمام جامعه به نظر حضرت عالی دزد بشن و خیلی خوب میشه، همه جامعه رشوه بگیر و رباخور و زناکار بشن، خیلی خوب میشه روزگار مردم. فکر نکردم دریوریم. برو، این حرفا مال عربا بود و مال 1500 سال پیش و الان هم آخونده دارن سرتون کلا میذارن. حال من این در روزه واقعا چه کلایی سر شما گذاشت؟ ماه مبارک رمضان چه کلایی؟ من خودمو تنها میگم، بقیه‌ام مثل من. خیلی ها الان در ایران منبر میرن، محراب دارن، واقعا باسوادن، واقعا پاکن، واقعا درستن، خیلی هاشونو من میشناسم. اینا چه کلایی سر مردم گذاشت؟ هم میگن کلا دارن سرتون میذارن. حالا وارد قیامت شده همین آدم که میگفت اینا کلا بردارن و میگو کل این حرفا، یعنی قرآن، روایات مال عربای پابرهنه 15 قرن قبل، پیغمبرم محدود به اون زمانه، حالا در بدنی قرار دارن که هیچ گونه بهره از نعمتهای بهشت نمیتونه ببره، همه جاش بیماره، هیچ میوهی در بهش براش خوب نی. قرآن میفرماید کانو میدونید فعل ماضیه، یکونو فعل مضارعه، آینده رو نمیگه آیه با، میگه اینا در دنیا کانو، اون وقت که پیش بودن، حالا وارد قیامت شدن، کانو، اینا در دنیا که بودن 80-90 سال خودشونو تبدیل به چی کردن؟ کانو لجهنم حطبا، تبدیل به هیزم دوزخ. هیچ، هنرشون همین بود که در دنیا هی تبدیل کنن خود رو به هیزم جهنم. امام معرفت کامل برزش‌های ابراهیم داره و لذت عقلی میبره، میدانه که تمام ارزش‌های ابراهیم رو یه نفر دیگه هم میتونه به خودش منتقل کنه، یکیش خودش، تمام ارزش‌ها و بیشتر از اونها رو پیغمبر به خودش منتقل کرد، لذا خاتم نبوت شد، لذا از همه انبیا بالاتر شد، لذا افضل از همه سفیران الهی شد. بله، بالاتر از اون ارزشایی که در ابراهیم بود اونا را میشه به دست آورد و ابی عبدالله به دست آورد. یه ارزش در وجود ابراهیم که 4-5 روز داره بحث میشه، توجه دقیق ابراهیم به تربیت نسل موجود زمان خودش یعنی بچه‌هاش بود و توجه به تربیت نسل بعدش تا قیامت تا زنده بود وظیفه الهی خودشو درباره دو تا پسرش انجام داد، از خدا هم کمک گرفت، چون بدون کمک گرفتن از خدا کار به جایی نمیرسه. وجود مقدس او پروردگاریه که هر کی ازش کمک میخواد کمک کامل بهش میده و بچه‌هام اهل خواستن بودن. قابیل گفت نمیخوام، اما اسماعیل و اسحاق نگفتن نمیخوایم، خواستن که تمام ارزش‌های پدر رو به خود انتقال بدن و دادن. ابراهیم هم دعاشون کرد، ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. من وظیفه تربیت اولاد رو انجام میدم، ولی یاری کن منو، چون بدون یاری تو کاری نمیشه انجام داد. بدون عنایت و رحمت تو کاری نمیشه انجام داد. کار کرد، پشتوانشم رحمت پروردگار بود. خب بچه اولش رو تربیت کرد، شد اسماعیل که پدر پیغمبر اکرم و صدیقه کبرا و ائمه طاهرین شد. و نسلای قبلش هم مثل حضرت ابو طالب، مثل فاطمه بنت اسد، مثل خدیجه کبرا، مثل بعضی از اولیاء خدا قبل از ولادت پیغمبر تا زمان اسماعیل، این دعای ابراهیم بود. بعدیام که پدران بچه های ابراهیم بودن، پدر نوه و نبیره و نتیجه و ندیده، اونا مثل باباشون ابراهیم برای بچه هاشون کار کردن و از خدا هم کمک گرفتن. حالا تو همین خانواده یه جوانی تربیت شده به تربیت ابراهیمی، عبدالله. چه نورانیتی در باطن این جوان بود که خدا وجود پیغمبر رو در صلب او قرار داد. و در همین خانواده یه خانومی به نام آمنه بنت وهب، چی در این مادر مریم صفت بود که خدا وجود ماهیتی پیغمبر رو، وجود جسمی پیغمبر رو در صلب ابراهیم قرار داد و در رحم آمنه بنت وهب. البته عبدالله که یه انسان خیلی بالایی بود، من قبرش رو دیده بودم مدینه، سال 50 تو گسترش مسجد و نبی افتاد تو مسجد، باید هم می افتاد تو مسجد. ایشون بچه شون ندید. قبل از به دنیا اومدن از دنیا رفت، ندید این بچه رو که شاهکار خلقت بود. بچهش مادر بچهش رو 3-4 ساله بارو برد، از دنیا رفت، اونم خیلی بچهش رو ندید. پیغمبر 3-4-5 سالش بود، مادرش از دنیا رفت. 40 سال بعد خدا این سوره رو که نازل کرد علت بردن عبدالله و آمنه رو برای پیغمبر فرمود، علتشو که حبیب من اراده داشتم تو رو به رسالت بفرستم، مبعوث به پیغمبری کنم. شما جوونا اینو دقت کنید، اونایی که پدر مادر ندارن برای پدر مادرشون کار بکنن، هدیه بدن به فقیر، به مستحق، برای پدر مادرها دعا کنن، نماز بخونن، گریه کنن، عمل خیرشون رو هدیه کنن. حبیب من، چون من میخواستم تو رو در سن 40 سالگی مبعوث به رسالت کنم، اگه پدر مادر تو زنده نگر میداشتم، بار مسئولیت نبوت و بار رعایت حق پدر و مادر انقضا زهره کمر شکنت میکرد. من یکیشو از تو تخفیف دادم، گفتم پدرت بیاد اون ور، مادرت بیاد اون ور، فقط مسئولیت نبوتی با تو باش. خب ابی عبدالله، ارزش تربیت اولادی که خواستارم بود اولادش از ابراهیم به خودش انتقال داد. یکی دو تا بچه‌شو بگم که تربیت کرد و دعام داشت. این دعا مال ابی عبدالله، اصلح لی فی ذریتی، خدایا خدایا برای من و به نفع دنیا و آخرت من فرزندانم. و کم بچه‌م بود ابی عبدالله، برای من شایسته قرار بده. من برای بچه‌هام نگرانی در دنیا و آخرت نداشته باشم، بچه‌هام مایه شرمندگی من در دنیا و آخرت نباشن. حالا میگم یکی دو تا نمونه، میگم همشو که نمیتونم بگم. یه سکینه تربیت کرده که امام مجتبی پسر بزرگش حسن ابن حسن که یه مرد الهی بود، یه رو اومد خونه یه عمو، یه عموی تیزبین بی نمونه ایه، فرمود برادرزاده اومدی قصد ازدواج با دختران منو داری؟ دو تا دختر اون وقت، فاطمه سکین. گوه امو جان بله. فرمود اموزاده جان اصلا درباره سکینه حرف نزن، اصلا من این بچه رو شوهر نمیدم، زیرا برادرزاده جان این بچه با این سن کمش به مقام انسلاخ رسیده، یعنی هیچی رو در وجود او جز خدا نمیشه دید. من کفی برای او نمیشناسم. اما اگه فاطمه دختر دیگم رو میخوای، نه بهت میدم، حاضرم با او ازدواج کنی، که ازدواج کرد و یه نسل عظیمی از این زن و شوهر پدید اومدن. تا حالا هزاران عارف و مرجع تقلید و شاعر و فقیه و نویسنده از نسل این زن و شوهر به وجود اومدن که حالا در عراق، در ایران، در بعضی مناطق دیگه پخشن. خیلی ذریه پربرکتی. این مالی یه دخترش، اونم نه سکینه. سکینه رو که گفت نه، سکینه ولی یالله و هم کف و هم وزن نداره. اما تو پسراش، اون رو زین العابدین که مستقیما زیر نظر ابی عبدالله تربیت شده پروردگار ما، اونجا نمیتونیم بریم. اما یه بچه دیگرش که همین امروز بعد نماز وقتی خواست بره میدان، تربیت رو ببینید محاسنش رو دست گرفت، گفتش که اللهم اشهد هؤلاء القوم، خدایا شاهد باش نسبت به این مردم چی کار دارن میکنن. لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن خلقن منطقن به رسولک. من یه بچه تربیت کردم که هر وقت دل هممون برای پیغمبر تنگ میشد به اون نگاه میکرد. این تربیت، این ارزشی که از ابراهیم به خودش انتقال. خیلی حرفامون، یادداشتای زیادی داشتم، فکر میکردم در روزه تموم بشه که نشد، روزیم نبود، نمیدونم چرا محروم شدم از خیلی از واقعیات. اما چه ساعت تلخیه این ساعت. اینجور که من در کتاب‌های مهممون دیدم، امام حدوداً ساعت 4 بعد از ظهر شهید شد. 4 در اوج گرما بوده. به محض اینکه شهید شد امام، دیگه شنیدید، دیگه هم تو منبر صبح شنیدیدم قبلاً که چه کردن، که من همیشه یه سوال دارم، میگم برای کشتن یه نفر چقدر اصلا امروز دیگه کاری نداشته باشم، شب 11 من برم شمارم ببرم با خودم صبح 11. خیمه که ندارم، صبح آبم در یه حد کمی آزاد شده. اعلامم کردن که همه شما زنا و بچه ها آماده سوار شدن بشین، اعلام کردن. خب این شطورا رو می آوردین همونجا که خیمه ها رو آتیش زدین، چرا این 84 زن و بچه رو آوردید میدان کنار این بدنا سوار کرد؟ چرا؟ شما تصور میکنید زن و بچه رو وقتی دستور دادن سوارشین به این راحتی سوار شدن؟ این زن و بچه از شطورا فاصله داشتن، این بدنها رو نگاه میکرد، به سر و سینه میزد. که یه مرتبه دشمن دید زینب کبرا به جای سوار شدن وارد گودال شد. سرت کو، سرت کو که دامان بگیرم، حسین من سرت کو، سرت کو که سامان بگیرم، سراغ سرت را من از آسمانو. متوجه این چی داره میگه؟ که میخوام سر تو بغل بگیرم، چجوری بالای نیزه سر تو بغل بگیرم، سراغ سرت را من از آسمانو، سراغ تنت از بیابان بگیرم. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه، چقدر مگه نیزه زده بودن؟ کربلا منو بردن سر گودال واقعی 1500 سال پیش. اونجا به من گفتن، من داشتم میمردم، اونایی هم که میگفتن نفسشون بند اومده بود، گفتن ما گودال میخواستیم تعمیر بکنیم، بوتونش بکنیم که بمونه. تو تعمیر، تو خراب کردن دیوارا و کف برداری، دو تا گونی اسلحه در آوردن. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه، که از هنجرت بوسه پنهان بگیرم. رسیده کجا کار زینب که باید، سراغ سرت زین و از آن بگیرم. حسین من یا باید دنبال شمر بدوم بگم سر برادرم و بده یه لحظه ببینم؟ یا باید برم دنبال خولی، یا باید برم دنبال سنا؟ امروز صبح من به چند تا از رفقا گفتم، نه منبر، پایین، گفتم امرو برا من ثابت شد که امن یجیب المستر کجا به صورت کامل تحقق پیدا کرد. فقط برای زینب تحقق پیدا کرد، تو این بیابون مستر شده بود، نمیدونست چی کار بکنه.